ازش رفت.
درست.
علاوه بر این ما مسابقات دبستانی رو از بازی های صرفا دبستانی در دوره ابتدایی این رو ما توسعه دادیم به بازی های دیگری چون مینی والیبال، مینی بسکتبال، مینی هندبال، آمادگی جسمانی و همینطور مینی فوتبال.
درست.
اون سیاستی که ما دنبال کردیم در دهه 80 در دهه‌های بعدی جواب داد، یعنی از همون مینی هندبالیستا ورزشکاران خوبی به سطح ملی به اصطلاح معرفی شد و خیلی جالب بود. من یک روزی به فدراسیون هندبال رفتم، جناب آقای پاکدل که رئیس فدراسیون بودن گفتن آقا من جز همون دانش آموزای به اصطلاح مینی هندبالی های زما بودم.
آها.
من خیلی خوشحال شدم که به هر حال اون برنامه‌ریزی که ما می‌کردیم منجر به این شد که بچه ها هم در رشته های ورزشی تونستن موفق بشن، هم تونستن از جهت اجتماعی به موفقیت های تحصیلی و شغلی هم دست پیدا بکنن.
درسته.
ما در دهه 60 که مسئولیت داشتم، اول که به عنوان معاون اداره کل تربیت بدنی با جناب آقای دکتر نصرالله سجادی و بعد به عنوان مدیر کل تربیت بدنی حدود 6 سال فعالیت می کردم، ما توسعه ورزش های پایه و اجتماعی رو با جد دنبال می کردیم. حتی با جناب آقای بهرام افشارزاده که مدتی رئیس وقت فدراسیون ژیمناستیک بودن ما با ایشون توافق کردیم، یک مبادله موافقتنامه داشتیم و مهارت های آموزشی لازم که بچه ها باید در ژیمناستیک اینا یاد بگیرن اینها رو هم مشخص کرده بودیم و با جدیت دنبال میکردیم که آقا در رشته ژیمناستیک باید بچه ها این کارا رو انجام بدن، این مهارت ها رو داشته باشن.
درست.
و اینها به نظر من سیاست هایی بود که ما برنامه محور بودیم و برنامه محوری در آموزش پرورش دنبال می شد. خوشبختانه سیستم ما طوری بود که در آموزش پرورش در دهه 80 و حتی در دهه 70 سیستم جانشین پروری ما داشتیم.
درست.
و نیروهایی که در آموزش پرورش اومدن تا اون زمان تلاش کردن اون برنامه ها رو دنبال بکنن، یا مثلا اگر ما در اواخر دوره مدیریت هم من طرح المپیادهای مدارس رو طراحی کردم، بعد از اینکه من از اونجا رفتم توسط جناب آقای رضا عمودزاده خلیلی این فعالیت با جدیت دنبال شد و اولین دوره، دوم دوره و چندمین دوره المپیادهای ورزشی که نقش انگیزشی بسیار مهمی در آموزش ورزش داشت دوام پیدا کرد.
درسته.
و توسعه پیدا کرد. خب بعد هم حتی در دوره آقای کیومرث هاشمی که معاونت ورزش وزارت آموزش پرورش رو عهده‌دار شدن، در زمان ایشون هم دو سه تا اقدام خیلی خوب شد.
درست.
یه اقدام خوبشون این بود که به هر حال 30,000 مربی ورزش رو تونستن استخدام کنن که خون جدیدی به تربیت بدنی آموزش پرورش بود. و دوم این که طرح رشته های پایه رو مثلا شنا در زمان ایشون نهادینه شد و
مثلا اجباری شد. آقای امیرحسینی
بله بله بله
اجباری شد توی مثلا مقطع سوم ابتدایی که اصلا جزء دروس رسمیشون شد و بعد قرار شد که بعضی از رشته‌های دیگه هم این کار انجام بشه. من حالا عرضم اینه آقای امیرحسینی، با توجه به اون اقدامات اولیه که خیلی جالبه که دوستان شنونده ما هم اتفاقا بدونن، شما میفرمایید ما از سال 60 در واقع این اقدامات اولیه پایه کار رو در نظر گرفتید، اما الان که ما سال 1400 شدیم همچنان در روی پاشنه داره میچرخه. آقای امیرحسینی من دلم میخواد که ما تو این برنامه با حضور جناب عالی و تجربیات جناب عالی ببینیم که ما مشخصا کجا ضعیف عمل کردیم یا ضعف کجا بوده، که ببینید الان اینجوری که شما میفرمایید برنامه بوده، استعداد بوده و امکانات هم در اون حدی که لازم بوده بوده، و ولی متاسفانه امروز ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم ما در جیمناستیک و دو و میدانی و شنا اصلا و ابدا شانسی از گرفتن مدال‌های رنگی نداریم در المپیک، حتی در مسابقات معتبر بین‌المللی هم نداریم متاسفانه. من بیشتر دلم میخواد که در حقیقت موشکافی بکنیم به اتفاق جناب علی، ببینیم کجا ما این استوپ ها رو داشتیم، کجا اشتباه کردیم، کجا غلط عمل کردیم. من میخوام بیشتر رو این قضیه ما مانور بکنیم.
این برنامه‌ریزی که ما کردیم این در دهه 70 شنا در وزارت ورزش در کمیته ملی المپیک را برده بودم، در دوران جناب آقای مهندس مصباح میتوا ما کارهای زیرساختی مهمی در تداوم این کار شکل دادیم. یعنی اینکه ورزش قهرمانی رو به اصطلاح با یک رویکرد علمی بهش نگاه کردیم، یعنی با تأسیس مرکز سنجش قابلیت‌های جسمانی در کمیته المپیک که در باشگاه انقلاب ما این کار رو شروع کردیم، منجر به این شد که ما یک نگاه علمی به موضوع آمادگی جسمانی و پرورش قهرمانان داشته باشیم.
درست.
که این کار با تأسیس المپیک ادامه پیدا کرد. در سال آقای هاشمی طفا زیرساختای ورزشی رو ما توسعه دادیم، یعنی مثلا اماکن ورزشی رو و تلاش کردیم در برنامه‌ریزی هایی که وجود داره سالن های ارزان قیمت، اماکن ارزان قیمتی رو در هر شهری داشته باشیم، در حتی در روستاها این برنامه‌ریزی شده بود، در شهرها حداقل یه استادیوم کوچیکی داشته باشیم 5000 نفره، بستگی به وسعت اونا تا 15000 نفره. این زیرساخت ها شکل پیدا کرد و ما به پایگاه های ورزش قهرمانی همت کردیم. این پایگاه های ورزش قهرمانی همون مدلی که ما در مرکز سنجش کمیته المپیک داشتیم، این پایگاه ها رو در استان های کشور، در شهرهای مختلف کشور اینها رو زیرساختش فراهم کردیم، یعنی سالانش رو آماده کردیم، تجهیزاتش رو هم خریداری کردیم و در برنامه 5 ساله توسعه اعتباراتی رو هم برای این پایگاه ورزش قهرمانی داشته و آموزش مربیان به طور جدی در دهه 70 به اصطلاح دنبال میشد. نیمه دوم 70 به ویژه کار مستمر آموزش مربیان رو ما اجرا کردیم، به این معنا بود که همه مربیان شهرها باید یک روز در ما دور هم جمع بشن، مفاهیم علمی کاربردی در ورزش رو با حضور افرادی در دانشگاه و متخصصین با اونها در میان داشتیم و یک نهضت فرهنگی رو ما به پیش می بردیم. اما با کمال تأسف از سال 1980 با تغییراتی در دستگاه مدیریت ورزش به وجود اومد و مدیر جدیدی در سازمان تربیت بدنی اومد، متاسفانه اون برنامه های علمی و زیرساختی مثل پایگاه ورزش قهرمانی اینا ابتر شد. یعنی در دوره جناب آقای احمد درگاهی در سال 1965 به علمت آقای دکتر سید محمد حسین رضایی ما برای تربیت نیروی انسانی از تو ورزش ایجاد کردیم و بعد دبیرستان های ورزش شما در دهه 60 نیمه دومش ایجاد کردیم. این دبیرستان های ورزش در واقع زیر ساختایی رو برای اون مراحل قهرمانی و قهرمانی پروری شکل میداد و با الگوگیری از دبیرستان های ورزش چین و همینطور کوبا این برنامه داشت پیش میرفت، ولی متاسفانه نظام سیاسی کشور طوری هستش که مدیریت عالی از سازمان تربیت بدنی مدیریتی برنامه محور دنبال نشد. یعنی اگر همون برنامه هایی که در دوره آقای هاشمی طفا ادامه پیدا میکرد در سازمان تربیت بدنی، امروز جناب‌عالی پاسخ مناسبی رو داشتید. ولی در سال 80 به بعد ما اصلا آموزش در سازمان تربیت بدنی یواش یواش محو شد، اگرچه برخی از با کار و تحصیل های تربیت بدنی هم در سازمان تربیت بدنی حضور پیدا کردن در وقفه معاونت و اینها، ولی اونها هم نتونستن به سال اون برنامه های گذشته رو دنبال کنن. اما متاسفانه یه مقدار درگیر چالش ها و جنابندی های بانگی و گروهی و سیاسی شد. این که اون برنامه ها از در سازمان تربیت بدنی کم 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 رنگ شد، یعنی ما پایگاه ورش قهرمانی رو درست کرده بود، یواش یواش تبدیل به یه چیزای دیگه ای شد.
درست.
و کسی نبود که در مجلس شورای اسلامی در واقع پیگیر باشه، یعنی یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی نظارت بر دستگاه ها، که این دستگاه ها برنامه هاشون مطابق اهدافشون بره جلو. شما باز یه درواز دیگه یان از
نه جناب سید امیر حسینی، اجازه بدید من یه نکته رو عرض بکنم. صدای بنده رو داریم؟
هم دولت آقای روحانی ابتدا متخصصین ورزش رو معرفی کردن، یعنی اگر آقای دکتر سید حمید صدری که قهرمان ورزشی و المپیان بود و تحقیق کرده این ورزش بود، رأی اعتماد میگرفت از مجلس محترم اون وقت، اون موقع باز امید ما به این که رای گذاری که کرده بودیم برانه، ولی ما ادامه دیدم میکرم. اگر مجلس وقت به جناب آقای دکتر سید نصرالله سجادی که یک متخصص تحصیل کرده و چهره آکادمیکی بود در ورزش، به ایشون رای اعتماد میداد و اینقدر سیاسی نگری نمی کردن، و قطعا ما میتونستیم نتایج بهتری بگیریم. حالا برحال امروز هم ما در شرایط جدیدی داریم واقع میشیم، یعنی شرایط جدید ما انتخابات آینده است که در این الو
بله امیر حسینی، من فکر میکنم که خیلی جواب روشن و مشخصی دادید دیگه، یعنی میفرمایید که به هر حال این طرها و برنامه ریزیایی که در مورد ورزش‌های پایه بوده متاسفانه وارد یه سری بازی‌های سیاسی شده و الان هم که با قول شما دیگه اصلا وجود خارجی نداره این داستان‌ها و این برنامه ریزی‌ها. آقای اکرامی هم موردی رو می‌خواستن باهاتون مطرح بکنن.
بله
خواهش می‌کنم. بین کلام شما وارد شدم، عذرخواهی می‌کنم از شنونده‌ها، اما چون کلامتون داشت جمع میشد مجددا برگشتیم به صحبت شما. حالا سپاسگزارم که این فرصت رو داریم که بتونیم یه مقدار پینگ پونگی تر جلو بریم. به نکاتی اشاره کردین جناب آقای سید امیر حسینی عزیز که تغییر مدیریت در واقع فشار اصلی رو میاره. به مجلس شورای اسلامی اشاره کردین. من خاطرم هست اون موقع آقای هاشمی طه برای دور دوم که آقای مهرعلی زاده جای ایشون اومدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بودن و شاید به همین دلیل هم مغضوب شدن و دوره بعد در کمیته بودن و در کمیته هم خب با اون وضع ایشون رو کنار گذاشتن. منتها مسئله اینجاست که من خاطرم از یکی از نمایندگان محترم که به شدت از ایشون انتقاد میکرد اومدن گفتن از بین 10 نفر شما 11 شدین، این کلام ایشونه، شما حتی از آرای باطله کمتر رأی آوردی، شما ورزش رو اینجوری کردی اونجوری کردی، انتقادهای بسیار بسیار سختی با آقای هاشمی طه کردن. من در ادوار مختلف حالا این سعادت رو داشتیم در خدمت شنونده ها باشیم، با رؤسای فراکسیون ورزش هم صحبت بشیم. من بعضا نمایندگانی که در این فراکسیون ها حاضر بودن وقتی وارد صحبت میشیم باور بفرمایید فرق جودو و وشو و کاراته و یه سری رشته اصلا تفاوتشو نمیدونن که حالا بخوان در مورد مثلا اینها تصمیم بگیرن یا صلاحیتی داشته باشن مبنی بر این که بتونن اصلا اعمال نفوذ بکنن. وقتی ما اصلا رشته های ورزشی رو نمیشناسیم چرا باید اصلا تو فراکسیونی باشیم که شناختی ازش نداریم؟ و بعد یه مقداری رفتیم دنبال این مسائل که مثلا تیمو از این استان از این شهر برداریم ببریم شهر خودمون، از اون شهر ببریم به شهر دیگه که مثلا رأی بیشتری بگیریم، مردم هم برامون دست بزنن بگن او مثلا پاس اومد اینجا، نمیدونم سبا رفت اونجا. این اتفاقات رقم خورد و به نظرم میاد که این سیاسی بازی ها کمر ورزش ما رو شکست. اشاره بسیار درستی داشتن که بالاخره ورزش داشت روی ریل علم یه جورایی پیش میرفت. ما سند چشماندازی داشتیم، حتی علمای ورزش و عقلای ورزش نشستن مطالبی رو نوشتن، ولی در نهایت آقای منصوریان آقای حسینی عزیز خروجی ورزش ما امروز اینه. ما المپیک سیدنی رو پشت سر گذاشتیم با اون حجم افتخارات در تکواندو، در وزنه برداری و در بعد از مدت‌ها حتی در کشتی طلا گرفتیم، ولی می‌بینیم بلافاصله مزد اون فرد اینه که مثلا خل بشه یا مثلا یه جور دیگه باش برخورد بشه، آی او سی ممبری رو از دست بدیم و به هر حال حالا اتفاقاتی که افتاد. ببخشید جناب، چون دیدم شما از اسمای مقدار چشم‌پوشی می‌کنید، گفتم دیگه حالا خاطرات و اسم و اینا همه رو با هم دیگه بگیم به یه جا برسونیم.
آقای اکرامی یه تجزیه خاطره‌ای کردن. آقای امیرحسینی، ما با توجه به مسئله وقت و اینا اجازه بفرمایید که از خدمتتون دیگه مرخص بشیم، چون بخشای دیگه هم این برنامه داره که میخوایم که راجع به این مسئله زوایای دیگه هم بهش بپردازیم. به هر حال من فکر میکنم من جوابمو گرفتم دیگه، یعنی کار شده روی این قضیه، ولی متاسفانه بین را قضیه منحرف شده دیگه، من نهایت قضیه به اجرا نرسیده.
بله واقعا همینطور. من جنبندی صحبتم اینه که ما ریلگذاریای کرده بودیم، برنامه محوری اگر ادامه پیدا میکرد قطعا ما نتیجه خوبی میگرفتیم. حالا چه در دولت اصلاحات اشتباه کردن با انتخاب آقای مهرعلی زاده و چه در دولت، عرض کنم که آقای احمدی نژاد مجلس همراهی نکرد، و چه در دولت آقای روحانی مجلس اشتباهات بزرگی کرد. حالا به هر حال الان در شرایط جدیدی مملکت به سر خواهد برد و انتخابات پیش رو داریم. ما انتظار داریم که در بخش ورزش واقعا افرادی شایسته حضور پیدا کنن و کسانی که میخوان بیان کاندید بشن برای ریاست جمهوری، اینها بایستی برنامه‌شون رو در خصوص ورزش به طور جدی مطرح بکنن.
آقا ما برنامه‌های خیلی جدی اتفاقا دیدیم و شنیدیم، اومدن گفتن آقای ورزش اینجوری میشه اونجوری میشه اینجوری میشه، هیچی نشد. یعنی
آخرین گزینه‌شون بود، یعنی اصلا اون کمیته انتخاب آقای دکتر روحانی برای انتخاب ورزش خب اصلا نتایج یه چیز دیگه ای در اومد. اگر واقعا ما در ورزش کشور شایسته گزینی داشته باشیم و برنامه محوری داشته باشیم و در انتخابات پیش رو برای وزرا آخرین برنامه شون ورزش نباشه، اگرچه الان اقتصاد حرف اول میزنه و مشکلات جدی زیاد داریم، ولی بایستی رئیس جمهور آینده بدونه که با ورزش یک پتانسیل بزرگه. خود ورزش، یک صنعت ورزش، از جهت گردش مالی و از جهت تولید ناخالص ملی میتونه خیلی جایگاهی بهتری داشته باشه و بایستی با ورزش به طور جدی نگاه کنم، نه اینکه ورزش آخرین موضوعشون میشه. و بالاخره امیدوار هستیم که مجلس اشتباهات گذشتهشون رو جبران بکنن.
انشالله.
ما افراد متخصص، صاحب نظر، با تجربه، با برنامه‌ای رو داشته باشیم و قطعا میتونیم. اگر ما در دهه 60 موفق بودیم، تونستیم برنامه محوری بکنیم و امروز وقتی شما بسکتبال امروز در المپیکا مطرح میشه، امروز وقتی والیبال شما در المپیک مطرح میشه، خب این برمیگرده به اون زیرساختایی که ما اون زمان به صلاح در توسعه مینی والیبال داشتیم، مینی بسکتبال داشتیم، اون برنامه های پایگاه قهرمانی با یزدانی خرم رو خط بلندا داشتیم، اونها نتیجه داد و مصوبات شورای عالی ورزش که اون موقع بنده عضویت شورا رو داشتم که جناب آقای شمیدوا طرح این طرح دادن که همه فدراسیون ها موظف هستن که لیگ 16 تیمی داشته باشن، اینا همه کمک کرد که فدراسیون ها رشد بکنن.
بله.
اگر بخوایم در ورزش پایین باشه، همین مواردی بود که خدمتتون عرض کردم. ان شاءالله که
دست شما درد نکنه آقای امیرحسینی.
خیلی سپاسگزاریم ازتون.
خواهش میکنم. ممنون هستم جناب اکرامی عزیز.
خواهش میکنم. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سپاسگزارم از برنامه خیلی خوب همیشه با ورزش و حاجی خوب عزیز جناب آقای اکرامی، من عرض کنم خدمت شما که باید از پایه و ابتدا آموزش مقدماتی مراحل ورزش رو یادگیری و نهایی کردن اونو توی مدارس و توی آموزشگاه ها، اینها رو همه رو باید تدریس کنن از ابتدا تا حرفه‌ای، تا اینکه ورزش ما بتونه بیش از پیش موفق باشه. سپاسگزارم از برنامه خیلی خوبتون. کوروش هستم از تهران بزرگ، ممنونم.
جناب آقای منصوریان، جناب آقای اکرامی، سلام عرض میکنم تهیه کننده محترم برنامه‌تون. خیلی مسائل دخیله تو این که چرا ما سهم اندکی داریم از مدال‌ها و قهرمانی‌ها تو جهان و جام‌ها. ای کاش میومدیم میگفتیم چرا مردم ما سهم اندکی دارن از ورزش کردن. تو سبد خانواده ما ورزش و مطالعه و خیلی چیزای دیگه خیلی اندکی، این که اصلا نیست. حالا بحث ورزش هست، ببینید یه جمله هستش که میگه اسپورت فور آل، ورزش برای همه. ما اینو اومدیم بعد ترجمهش کردیم میگیم ورزش همگانی، و خب وقتی هم که بعد جمله رو ترجمهش بکنین دیگه کج میریم دیگه، تا سرعی این دیوارمون کجه. تو کشورهای پیشرفته که لحاظ اقتصادی، فرهنگی و مسائل دیگه ببینیم ورزششون هم پیشرفت کرده، مردمشون دارن ورزش میکنن، دولت‌ها اومدن دنبال این که مردم ورزش همگانی انجام بدن، که ورزش برای همه رو انجام بدن. از دل اینا یه سری استعداد میاد بیرون و استعدادیابایی دارن، مؤسساتی دارن از بدو آموزش این بچه ها که تو مهده کودک و کودکستان ها و بعد ابتدایی هستش، اینا رو شناسایی میکنن، پرورش میدن و نخبه هاشون میان بالا، جام ها رو میگیرن، مدال ها رو میگیرن، قهرمانی ها رو میگیرن، باعث افتخار خود مردم کشورشون هست و مردم کشورشون هم سالمه. به جای اینکه هزینه های آنچنانی دولت ها و خود مردم بابت بهداشت و درمانشون بدن، یک صدم اون رو توی ورزش انجام میدن و مردمشون هم شاداب و بانشاد هستن. ما نمیایم این کار رو انجام بدیم. اگر کاری هم میکنیم به صورت گلخانه‌ایه. تو والیبالمون یه مقطع کوتاهی یه اشخاص خاص میان، سرمایه گذاری میشه، استعدادیابی میشه، نتیجهش الان داریم میبینیم، ولی فکر نمیکنم 10 سال دیگه این نتیجهی که داریم تو والیبال الان داریم و 10 سال گذشته، یا بسکتبال، چون مقطعی بوده. ای کاش که می اومدن یک برنامه‌های بلند مدت، نه برنامه‌های 4 ساله 5 ساله، که برنامه‌های روزمره، برنامه‌های بلند مدت 40-50 ساله میچیدن آقایون، هزینه‌های واسش اختصاص میدادن و این بودجه‌ها مشخص بود، افراد نظارت بود، آموزش بود، همه اینها. و بعد از 10-15 سال میدیدیم که چقدر شور و نشاط به کشورمون برگشته، مردم چقدر بانشات و سلامت هستن و چه مدال‌های رنگارنگی هم میتونیم کسب بکنیم. شما این کشور سوئد یا هلند، بالای 80-85% مردمشون دارن ورزش میکنن. خب مسلمه تو المپیک با 20 نفر میرن 5 برابر ما مدال میگیرن. جمعیتشون چقدره؟ 1/5 کشور ماست، 1/10 کشور ماست. با برنامه‌ریزی میشه همه چیز حل کرد، ولی نباید چرخ رو ما 2 مرتبه اختراع کنیم و بسازیمش. میتونیم از اون کشورها الگوهای مناسبی بگیریم. با تشکر رضا ملت از شانشر اصفهان، خیلی هم ممنون، تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
خب جوابی بدیم به این دوستانمون.
آقای ملت بودن از شانشر اصفهان، مطالبی که گفتن کاملا صحیحه، یعنی اصلا جای
حتی من نقدی دارم به بعضی
بله صحبتش. ولی من میخوام یه نکته رو خدمت ایشون عرض بکنم. وقتی ایشون از این کلمه اسپورت فور آل برای همه استفاده میکنه، ما این طرف قضیه هم دوست عزیز باید ببینیم دیگه. 100% بله، ما اگه مثلا 100,000 تا ورزشکار حرفه‌ای داشته باشیم، خب طبیعیه که میتونیم از توش 10,000 تا ورزشکار نخبه هم داشته باشیم دیگه. ولی وقتی نداریم، آمار پایینه. حالا این آمار چرا پایینه؟ خب شما خود جواب خودتو میدی دیگه عزیز دلم. یعنی ما وقتی زیر ساختامون کامل نیست، وقتی استخر نداریم، وقتی پیست دو و میدانی استاندار نداریم، وقتی ورزش اساسا تربیت بدنی و ورزش گران برای مردم ما به راحتی در دسترس نیست، چجوری میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که اون فرضیه که شما در نظر میگیرید رو به طور کامل بتونیم اجرا بکنیم؟ خب طبیعیه اگه ما حجم زیادی از جمعیت ورزشی رو بخوایم در نظر بگیریم، طبیعیه که تعداد بیشتری میتونیم ورزشکار رو داشته باشیم. این یه اصل هستن در ورزش، ولی نداریم، به دلیل اینکه این طرف قضیه ما تو بخش ورزش همگانیمون هم الان دچار ضعف زیادی هستیم. اصلا و ابدا ما مخالفتی با فرمایشات جناب عالی نداریم، اما یعنی باید یه سری الزاماتی رو از قبل ما در نظر بگیریم و بعد بیایم این نکات رو مطرح بکنیم. ما الان فعلحال داریم راجع به شرایط موجود صحبت میکنیم که چه بکنیم از این فضا بتونیم خارج بشیم، ورزش‌های پایه‌مون رو بتونیم به یه شرایط مناسبی برسیم.
حتی خب من ایرادی به صحبت ایشون دارم. سوئد اگر اشتباه نکنم تو لندن 2012 رتبهش 37 یا 38 بود، یعنی اینجوری نیست که اونا بیان از ما بیشتر مدال بگیرن.
بله.
اتفاقا چیزی که ما رو گول میزنه همین بعضی مدالایی یا افتخاراتی که تو المپیک میگیریم. در بعضی از ادوار ما رتبه 14 15 هم داشتیم، حالا اگه اون مدالایی هم که ازمون گرفته بودن یه جورایی بهمون پس دادن و حساب بکنیم، تو لندن جایگاهمون خیلی ارزشمندتره. بنابراین میخوام عرض بکنم که نه، اونا اصلا سیاستشون و اصلا نگاهشون به ورزش و ورزش قهرمانی اتفاقا نیست. یعنی در سوئد نگاهشون به ورزش سلامت محوره، برای همین هم طول عمر بالا دارن. نصف شب هم شما بخواید برید استخر، بخواید برید وزنه بزنید، میتونید برید. 3 صبح هم بخواید برید ورزش کنید، میتونید برید. حدود 100 خورده سال پیش تعداد باشگاه‌های ورزشی سوئد از الان ما بیشتر بوده، اونم کشوری که اندازه یکی از استانهای ماست. میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم که حالا بعضی از اطلاعات درستمون رو با یه سری اطلاعات غلط تلفیق نکنیم که
برست.
خدای نکرده باعث اشتباه بشه. اون اصلی هم که در قانون اساسی هست اگر اشتباه نکنم به خاطر 2-3 که داره، اصل سوم بند سوم میشه که ورزش رایگان از وظایف دولته که ماشاءالله هزار ماشاءالله هیچ کدوم از دولت ها انجامش ندادن. یعنی حالا به حال حداقل تو ورزش که وظیفه‌شون رو انجام ندادن، انشاءالله تو اقتصاد و سیاست انجام دادن. خانم منصوری و گزارشی که آماده کرد.
محترم فدراسیون شنا، شیرجه و واترپولو همراه هستیم. جناب آقای رضوانی که خدمتشون سلام عرض میکنم، از همراهیتون خیلی متشکرم.
بندم سلام عرض میکنم خدمتتون، سرکار خانم منصوری و کلیه شنوندگان عزیز. امیدوارم که سال خوبی رو همه مردم عزیزمون خصوصا ورزشکاران عزیز پیش رو داشته باشن.
آقای رضوانی بزرگوار، با توجه به اینکه ما این هفته به ورزش‌های پایه می‌پردازیم، به نظرتون در سال‌های گذشته، حالا چه در زمانی که شما در ریاست فدراسیون حاضر بودید چه پیش از شما، آیا سهم مدال‌آوری‌های رشته شنا خوب بوده؟ یا فکر می‌کنید جای کار بسیار بیشتری داره؟ مدال‌آوری‌ها می‌تواند بیشتر و خوش‌رنگ‌تر باشد؟
این سوال یک سوال بسیار کارشناسی و احتیاج به یک نشست بحث کارشناسی داره. صادقانه و کاملاً در این خدمتتون عرض کنم، کشورهایی که در ورزش‌های پایه در سطح آسیا و در سطح جهان مطرح هستند، ورزششون دارای یک ثبات موفقیت هست. اکثر کشورهایی که در رأس مدال‌آوری قرار گرفتن، اکثر مدال‌هاشون از رشته‌های شنا و دو میدانی هستش. پس اگر من بخوام خدمتتون عرض کنم، تو این چند سال پیشرفت وجود داشته، ولی اگر بخوایم به صورت کلی بهش نگاه کنیم، تا موقعی که ما در رشته شنا مخصوصا به مدال دست پیدا نکنیم، کار زیادی داریم و مسیر زیادی رو باید طی کنیم که همون بحث کارشناسی که خدمتتون عرض کردم.
و چقدر آقای رضوانی بزرگوار میتونیم روی حمایت‌های قدرت ورزش حساب بکنیم برای این
فدراسیون‌های پایه؟ اولین حمایتی که از ورزشی مثل ورزش شنا باید بشه، حمایت سخت افزاری. اصل 44 بحث خصوصی سازی و ورود بحث بخش خصوصی در ورزش رو اگر بخوایم بهش یک نگاه بکنیم، می‌بینیم که بیشترین نگاه بخش خصوصی در ورزش به استخرها، به دلیل اینکه استخرها درآمدزا هستن، استخرها برای بخش خصوصی جذابه. ما الان در سطح کشور استان‌هایی که داره استخر در اختیار هیئت هستن بسیار ناچیزن، شاید کمتر از انگشتان دست باشه. وقتی که شما هیئت استخر نداشته باشه، شما نمیتونی پاسخ خوش کنی ورزش مسئله ای رو بخوای. یا بیاین بحث قرار گرفتن سانس های استخرها رو در اختیار هیئت ها در نظر بگیریم. این موضوع هم چون سانس هایی که برای هیئت ها برای استعدادیابی یا تمرین مهم هست و مد نظر هست، بخش خصوصی برای درآمدزایی به اون ساعت ها نگاه میکنه. پس من اگر بخوام به حمایت وزارت ورزش یا بحث دولت نگاه کنم، اما این مسئله سخت است.
خب این اتفاق من نیفتاده دیگه آقای رضوانی، شما اشاره کردید این اتفاق تا به امروز آنطور که باید و شاید پیش نیامده و حمایتی صورت نگرفت.
بله از طرف وزارتخونه آقای علی نژاد قبل از عید به استانها نامه‌ای ارسال کردن به ادارات کل، گفتن ترجیحاً استخرهای استاندارد در اختیار هیئت‌ها قرار بگیره، ولی ادارات کل ما به دلیل اینکه قانون این اجازه رو بهشون نمیده تو این قضیه دچار نقصان هستن.
به نظر شما اینطور نیست که نیروهای انسانی، ورزشکاران، مربیان، حالا استعدادهایی که میتوانند شناسایی بشون شاید هدر بروند یا هدر رفتن تا به امروز؟
خانم منصوری، اگر سخت افزار در اختیار اون مجموعه باشه قطعا این استعدادیابی پررنگتر میشه. یه اتفاق خوبی که تو این دو سال اخیر افتاد بحث این مسابقات استعدادهای برتر